ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. توافق صدور غلات میان روسیه و اوکراین تا ساعتی دیگر در ترکیه امضا می شود. وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران و ریاض برای آغاز مذاکرات سیاسی و علنی خبر داد. بلومبرگ میگوید نفتکش‌هایی که نفت ایران را جابجا می‌کردند حالا نفت روسیه را حمل می‌کنند. سلام، وقت شما بخیر. هر جای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و میرویس رسولی در رادیو فردا باشید. مقام های روسیه و اوکراین امروز جمعه وارد ترکیه شدند تا یک توافق در زمینه صادرات غلات امضا کنند. این توافق با حمایت سازمان ملل متحد و با میانجیگری ترکیه به دست آمده است. از سوی روسیه وزیر دفاع و از اوکراین الکساندر کوبراکوف این قرارداد را در ترکیه امضا خواهند کرد. درباره این توافق بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین یکی از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان است و حذف قابل توجه این محصولات از بازار جهانی طبعا باعث کمبود و رشد بهای مواد غذایی شده. نهادهای بین المللی به ویژه فاو، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل، از مدتها پیش هشدار داده بود که قطع صادرات غلات از اوکراین بر زندگی حدود 400 میلیون نفر در کشورهایی که وارد کننده محصولات کشاورزی از اوکراین بودند تأثیر میگذاره و ده‌ها میلیون نفر بیشتر در معرض قحطی قرار میگیرند. صادرات دریای اوکراین به دلیل محاصره بندرهای اوکراینی و حضور نیروی دریایی روسیه در شمال دریای سیاه قطع شده و این در حالی است که در سالهای گذشته 80% صادرات اوکراین از طریق دریا بود و اوکراین در سالهای پیشین هر ماه حدود 5 تا 8 میلیون تن غلات صادر می کرد، اما طی 4 ماه گذشته مجموعا تونسته حدود 6 میلیون تن به خارج منتقل کنه. با کمک کشورهای اروپایی دو مسیر فعال شده، یکی از طریق رومانی و دیگری از لهستان و اخیرا هم پس از آزادسازی جزیره ازمین مسیر دیگری هم باز شده به سمت بندرهای اوکراین در رود دانوب. اما این راه ها پر هزینه و زمان بر است و ظرفیت این مسیرهای جایگزین 5-6 برابر کمتر از راه‌های اصلی دریایی است و مقامات اوکراینی میگویند که بین 20 تا 25 میلیون تن از محصولات سال گذشته در بندرهای محاصره شده اوکراین بلا تکلیف باقی مونده و البته روسیه را متهم میکنند که بخش از آن غیرقانونی از مناطق اشغال شده خارج کرده و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری تا این حجم به حدود 70 تا شاید 75 میلیون تن افزایش پیدا میکنه و اگر بندرهای اوکراینی مجدداً فعال نشن تنها بخش اندکی از این حجم به بازار جهانی میرسه. به همین دلیل این توافق اینقدر مهم تا صادرات دریای اوکراین از سر گرفته بشه.
گزارش همکارم آنا رایسکایا بود. اما در ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه روز پنجشنبه گفت که هفته گذشته توسط وزیر خارجه عراق پیامی از عربستان سعودی دریافت کرده مبنی بر اینکه ریاض آماده منتقل شدن از فاز امنیتی به فاز سیاسی و علنی در مذاکرات با تهران است. آقای امیر عبداللهیان گفته که تهران هم آماده انتقال مذاکرات به سطح سیاسی با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. دی ماه 1394 پس از حمله شمالی از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر، معمم شیعی در عربستان سعودی، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. از سال گذشته دو طرف با میانجیگری عراق مذاکراتی در سطح امنیتی در بغداد آغاز کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که ساکن بریتانیاست در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مسائل منطقه بیش از این که تنش بین ایران و بحرین باشه، ایران و امارات باشه، ایران و مثلا مصر باشه، مسئله برمیگشت به تنش بین تهران و ریاض. چون عربستان سعودی یک جایگاه محوری اینک در این زمان در جهان عرب پیدا کرده بود که اون جایگاه رو مصر رو نمیدونم امارات و بحرین اینا نداشتن. چند علت به وجود اومدش که موجب شدش ما شاهد امروز شاهد این باشیم که روابط به طرف احتمالاً بهبود پیش برود. سه دلیل اصلیش رو میشمردم. در عربستان پس از قتل قاشقچی ضربه های سنگینی به محمد بن سلمان وارد اومد و اون به زودی مترصد این هستش که به جای پدرش بنشینه. در این شرایطی که روابطش با بسیاری از کشورها خراب شده، حتی با قطر، یادتونه که قطر رو تحت تحریم قرار دادن، رفتن عادی سازی کردن، استقبال از هم کردن، رفت آمد دارن. او در سر این هستش که رابطش با تهران رو هم تصحیح کنه. پس بنابراین یک علتش برمیگرده به خود عربستان سعودی. مشکل موضوع دوم برمیگرده به ایران که خب مسئله برجام به هیچ جا نرسیده تا پولهایی دست تهران رو بگیره. حضور منطقه‌ای با این همه کمک کردن به سازمان‌های پراکسی و نیابتی خب پول احتیاج داره. بنابراین اگه تنش‌ها بین تهران و عربستان کاهش پیدا کنه، هزینه‌ها هم برای تهران کاهش پیدا می‌کنه. این هم دلیل دوم که گفتم ریشه داره، این مسائل اتفاقی نیست. دلیل سومی هم وجود داره و اون این که واسطه مهمی این وسط پیدا شده میانجیگری بکنه، اون عراق هستش. عراق به عنوان کشور همسایه ایران و عربستان سعودی متوجه شده که دعوای این دو کشور به خاک عراق کشیده شده. اگر این دو با هم وارد مصالحه بشن، طبیعتاً برای عراق هم آسایش و آرامش خواهد داشت. حالا به افزون در این سه دلیل اصلی که اشاره کردم، یک نکته چهارمی هم میشود بهش اشاره کرد و اون که اسرائیل روابط خوبی رو با کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده و شواهدی بسیار روشنی هم هستش که همین وضعیت با عربستان سعودی در حال پیشرفتنه. پس بنابراین اسرائیل یه جوری در خلیج فارس همسایه ایران شده، همچون که ایران در سوریه همسایه اسرائیل شده. اگر رابطه تهران و ریاض شکل بگیره، فاصله میتوانه ایجاد کنه بین رابطه ریاض و اسرائیل.
صدای حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را میشنیدید، ساکن بریتانیا. اما ادامه خبرها. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده نفتکش‌هایی که پیشتر به جابجا کردن نفت ایران در میانه تحریم‌ها کمک می‌کردند، اکنون نفت خام روسیه را حمل می‌کنند. بلومبرگ روز جمعه به نقل از شرکت تحلیل امور کشتیرانی ورتسکا نوشت که از آغاز بهار امسال 11 فروند از نفتکش‌هایی که قبلا نفت ایران را حمل می‌کردند، اقدام به حمل نفت خام روسیه کردند. صادرات نفت روسیه از زمان کوتاهی پس از آغاز تهاجم این کشور به اوکراین با تحریم شدید غرب رو به روس و شرکت‌های عمده جهانی از ارائه خدمات به روسیه خودداری کرده و از حمل و نقل نفت آن سرباز می‌زنند. با وجود تحریم‌ها اما روسیه در نیمه نخست ماه جاری میلادی ژوئیه روزانه 250,000 بشکه از طریق نفتکش‌هایی که قبلا نفت ایران را حمل می‌کردن صادرات نفت داشته که 800,000 بشکه از اوایل بهار بیشتر است. به دلیل مخاطرات زیادی که حمل نفت روسیه دارد، شرکت‌های بیمه دریایی هم از بیمه نفتکش‌های مربوط به نفت این کشور خودداری می‌کنند. اما موضوعی متفاوت. قنات نام سومین آلبوم موسیقی میثاق جولایی، نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین است که به تازگی منتشر شده. دو آلبوم دیگر این هنرمند با نام‌های هر کجا که باشم و نزدیکی ناآشنا هر دو در دو سال متوالی موفق به دریافت جایزه بین‌المللی انجمن منتقدان موسیقی شده. این جایزه با پیشینه 30 ساله به هنرمندانی اهدا می‌شود که در آثارشان به کیفیت همه جانبه موسیقی توجه ویژه‌ای داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز از 8 سالگی به هنر موسیقی گرایش پیدا کرد. ابتدا در فرهنگسرای مازندران در ساری به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 16 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را نیز در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. ولی با این حال به گفته این هنرمند 39 ساله فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت بیشتری برخوردار است. آقای جولایی 3 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که نامشان به ترتیب هر کجا باشم، نزدیکی ناآشنا و قنات است. میثاق جولایی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا نام قنات را برای سومین آلبومش برگزیده اینطور گفته:
نام آلبوم هم قنات هست. موقع ساخت این کار همیشه تصویر کویر ایران تو ذهنم می اومد و اینکه برای خیلی از ما ایرانی ها خب این تصویر همزاد هست با خود قنات. بعد این ذهنیت برای من اومد که خب اصلا قنات ساختارش برای این بوده که خب توی یه سرزمین خشک توی کویر حفاری بکنن، به آب برسن و این در واقع زندگی رو جاری می کرد در نواحی خشک ایران. و این ایده شکل گرفت که در واقع کاری که نسل من داره میکنه تو موسیقی ایرانی حداقل تلاشیه که از این موسیقی سنتی ما بتونه هر کسی در توان خودش یک بیان و زبان جدیدی رو استخراج بکنه که این باعث بشه این زندگی ادامه پیدا بکنه. به این شکل شد که قنات شد اسم این آلبوم که اسمی که از قطعات این کارم هست.
و مدت ها ممارست شما این قنات رو برای اولین بار وارد دنیای موسیقی کرد.
بله درسته. در واقع این محدودیتی که توی پاندمی برای همه ماها شکل گرفته بود، خیلی از هنرمندا سعی کردن حداقل از این شرایط سخت یه نتیجه خوبی رو بگیرن. این برای من از این جهت بد نبود واقعا که سعی کردم از این زمانی که پیش اومده یکم استفاده بکنم و این کارهایی که شکل گرفته بود و بعضی‌هاش هم خوب جدیدتر هست بهش یه سامانی بدم و در کنارش هم بگم که این کار هم در واقع دونوازیه، کمونچه که خب ساز تخصصی من هست و با همراهی سازهای کوبه‌ای که نوازندش سباستیان فلایگ هست، نوازنده آلمانی اهل فرایبورگ.
میثاق جولایی نوازنده ساز کمانچه و آهنگساز 11 قطعه موسیقی آلبوم قنات دو هفته پیش هم تنها هنرمند ایرانی بود که همراه با همسرش شقایق نصرتی پیانیست موسیقی غربی و سباستیان فلایگ نوازنده سازهای کوبه‌ای برای اجرای دو کنسرت به بزرگترین جشنواره تابستانی موسیقی ملل در شرق آلمان دعوت شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه خبرها برگردیم باز به ایران. دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران از افزایش 6 برابری مراجعه سرپایی مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر خبر داد. به گفته حمیدرضا جماعتی تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور که به صورت سرپایی مراجعه می‌کنند نسبت به هفته قبل تقریبا 2 برابر و نسبت به چندین هفته قبل حدود 6 برابر بیشتر شده و تعداد مرگ و میرهای روزانه هم دو رقمی شده. آقای جماعتی پیش بینی کرده که این روند تا حدود 3 هفته آینده ادامه داشته باشد، اما ابراز امیدواری کرده با توجه به ملایم‌تر بودن سویه جدید کرونا و تزریق دوزهای یادآوری واکسن این بیماری، مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران سرغمی نشود. میزان واکسیناسیون در ایران همچنان پایین است و بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت دوز سوم واکسن مقابله با کرونا را دریافت کردند. و در خبر دیگر هم یک مقام وزارت بهداشت ایران از مرگ 5 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور طی 4 ماه نخست سال جاری خبر داده. بهزاد امیری رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفته که در دوره زمانی اعلام شده 57 نفر به این بیماری مبتلا شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید. Thank you.